ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوب بودید در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه 17 آذر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2021 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم در بخش‌های گوناگون در تهیه اون همکار بودن تقدیمتون میکنم و در کنار شما خواهم بود. در صف نخست همین همکاران مهرداد قاسمفر است با دستی پر از خبر، از او بشنویم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا و این مجله شبانگاه. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است که لندن خواهان پرداخت آن است. خانم تراس با اعلام این موضوع در سخنرانیش در اندیشکده چاتم هاوس گفت درباره این موضوع با همتای ایرانیش صحبت کرده، ولی مسئله به دلایل مختلف ساده نیست. او به دلایل پرداخت نشدن بدهی بریتانیا به ایران در دهه‌های اخیر اشاره نکرد، ولی پیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران که از این دلایل عنوان شده بود. این بدهی مربوط به بهای خرید 1500 تانک چیفتن است که قبل از انقلاب بهمن 57 به بریتانیا پرداخت شده بود، اما پس از انقلاب این قرارداد فسخ شد. وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد به فشار خود برای بازگشت دو تابعیتی هایی که به صورت ناعادلانه بازداشت شده اند، از جمله نازنین زاغری، ادامه می دهد. پرداخت 400 میلیون پوند به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی پیوند خورده که جمهوری اسلامی آنها را محاکمه و زندانی کرده است. لیلا حسینزاده فعال دانشجویی روز سه‌شنبه در جریان سفری به شیراز به دست بیش از 15 مأمور امنیتی بازداشت شد. امیر رئیسیان وکیل خانم حسینزاده روز یکشنبه از تایید حکم 5 سال زندان موکلش در دادگاه تجدید نظر تهران خبر داده بود. این فعال دانشجویی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت در فضای مجازی محکوم شده بود. به گفته وکیل مدافع لیلا حسین زاده، این اتهام به دلیل حضور موکلش برای تبریک سال روز تولد و یاد کردن از محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی در برابر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود. خانم حسین زاده از دانشجویان دانشگاه تهران و از جمله بازداشت شدگان اعتراض های دیماه 96 بود که پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. او پیش از این هم بازداشت و به 3 ماه زندان محکوم شده بود. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه مدعی شدند که عده‌ای تحت عنوان عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضد انقلاب خارج نشین به رهبری یک زن با نام اختصاری له در شیراز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، انتشار این خبر همزمان است با بازداشت لیلا حسینزاده فعال دانشجویی در شیراز. اما بر اساس این گزارش تا زمان تنظیم این خبر جزئیاتی درباره بازداشت شبکه ادعای خبرگزاری های ایران منتشر نشده است. خبرگزاری های ایران در خبرش خود بازداشت شدگان را متهم کردند که به توصیف آنها در پی بسترسازی با هدف تحریک افراد معلوم الحال به شرکت در اختشاشات بودند. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی در ایران شدت گرفته است. پارلمان آلمان روز چهارشنبه با 395 رأی مثبت اولاف شولتز از حزب سوسیال دموکرات آلمان را رسماً به عنوان صدر اعظم جدید این کشور انتخاب کرد. پس از آن فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان به طور رسمی صدر اعظمی آقای شولتز را اعلام کرد و او مراسم تحلیف را انجام داد.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
اولاف شولتز 63 ساله جانشین آنگلا مرکل می شود که 16 سال صدر اعظم آلمان بود. 8 تن از 16 وزیر دولت جدید آلمان زنند. این نخستین بار در تاریخ آلمان است که شمار وزرای زن و مرد در دولت برابر است. دولت آلمان ائتلافی و متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات های آزاد است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز نوبت به وزیر امور خارجه بریتانیا رسید که هشدار دهد که این آخرین شانس ایران برای بازگشت به برجام است.
حتی در صورت شکست مذاکرات روز پنجشنبه یا ادامه اون در روز جمعه، امکان احاله پرونده ایران به شورای امنیت و قبل از اون فعال کردن مکانیزم ماشه هم وجود دارد.
به نظر می رسد پیشنهادات ایران در این آخرین دور مذاکرات همه کشورهای درگیر در برجام را ناامید و حتی متعجب کرده است.
شرایط بن‌بست دیپلماتیک متأسفانه شرایط پایداری نیست، در اینکه عملاً ساعت هسته‌ای از ساعت دیپلماسی داره سریع‌تر حرکت میکنه و دیر یا زود نهایتاً به یک نقطه بسیار خطرناک دو طرف نزدیک خواهد شد.
سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت میگوید کسری بودجه 1401 خط قرمز دولت است. و شورای عالی کار روز شنبه تشکیل جلسه خواهد داد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مذاکرات وین آخرین فرصت برای بازگشت به قرارداد هسته‌ای است. یک روز پیشتر نیز فرانسه حکومت تهران را به وقت کشی در مذاکرات احیای برجام متهم کرد. پیشتر هم دولت آلمان پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات وین را غیر قابل قبول خوانده بود. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
پیشنهادهای جمهوری اسلامی که در دور هفتم مذاکرات وین به کشورهای باقی مانده در برجام ارائه شد، در چند روز گذشته واکنش‌های متفاوت سه کشور اروپایی را به همراه داشت. دولت بریتانیا به تهران هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفت: به ایرانی ها قویاً توصیه می کنم که به برجام برگردند، چون به گفته او مصمم هستیم با متحدانمان همکاری کنیم. یک روز پیشتر نیز فرانسه ایران را به وقت کشی متهم کرد و ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور گفت: حس می کنیم ایرانی ها می خواهند مذاکرات را کش بدهند و به ظرفیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ارزیابی خود را از واکنش‌ها به رویکرد ایران چنین بیان می‌کند:
هم آلمانی‌ها هم فرانسوی‌ها پیشتر و وزیر خارجه بریتانیا خانم تراس این نکته رو بهش تاکید کرده. بنابراین حداقل این برداشت اونا دارن که جمهوری اسلامی برای گفتگو جدی نیست. شروع خوبی به گفتگوهایی که روز پنجشنبه قرار دوباره آغاز بشه نمیده. ولی باید دید آیا آقای کنی در آخرین سفری که پیش از رفتن به وین در مسکو داشته از رفقای روسی اطلاعات تازه‌ای گرفته یا توصیه‌ای تازه‌ای گرفته. آیا نقطه نظرها واقعا در تهران تغییر کرده یا بدون تغییر؟ اگر جمهوری اسلامی اونطور که آقای کوسری روز چهارشنبه در مجلس اعلام کرد نقطه نظرهاش عوض نشده باشه و به دنبال تامین خواسته‌های حداکثری باشن، تلیعه گفتگوهای وین خیلی روشن به نظر نمی‌رسه و زمینه رسیدن به توافق فراهم نیست.
دولت آلمان نیز پیشتر پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که دولت برلین پیشنهادهای تهران را با دقت و به طور کامل بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریباً تمامی پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره چنین میگوید:
به نظر میاد که تهران میخواد واقعا بره به سمت اینکه امریکا رو وادار بکنه یا امتیاز حداکثری بگیره، مثلا لغو تحریم‌ها یا حداقل گرفتن یک ضمانتی که بتونه برای یه مدت معناداری مطمئن باشه که این لغو تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌ها عملا میتونه منافع مالی و اقتصادی ایران رو تامین بکنه. و از اونجایی که به نظر من اهرم فشار چندانی برای امتیاز گرفتن از آمریکا ندارد، همه نشانه هایی که ما در عموم میبینیم به این سمت ما رو سوق میده که خب راه دیگه ای عملا به نظر نمیاد پیش روی تهران باشه.
در همین حال دولت آمریکا هم که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات وین حضور دارد، توقف دور هفتم مذاکرات از سوی ایران را وقت کشی برای توسعه برنامه اتمی‌اش دانسته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین رابطه گفته بود که در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد. رضا تقی‌زاده میگوید:
می‌بینم که مواضع اروپایی‌ها سخت‌تر شده، مواضع آمریکا جدی‌تر شده و اتفاق نظر بین سه کشور اروپایی و آمریکا بیشتر از پیشه. تحولات در ارتباط با برنامه اتمی ایران سرعت بیشتری گرفته و با اقداماتی که اخیراً دولت آمریکا صورت داده، اعمال تحریم‌هایی که علیه 8 فرد حقیقی و 4 نهاد صورت گرفته و همینطور مطالبی که از زبان سخنگویان دولت آمریکا می‌شنویم، حاکی از این است که حتی در صورت شکست مذاکرات روز پنجشنبه یا ادامه اون در روز جمعه، امکان احاله پرونده ایران به شورای امنیت و قبل از اون فعال کردن مکانیزم ماشه هم وجود داره، که این البته دست کسانی رو که به دنبال تلافی جویی نظامی هستند و یا وارد کردن لطماتی از این دست به تاسیسات نظامی و اتمی جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه. در حقیقت رجوع کردن به بند 7 که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده و آقای روحانی که از افتخاراتش این بود که با توافق سال 2015 ایران رو از زیر این ماده خارج کرده.
مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به ریاست علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در جریان دور هفتم مذاکرات وین برخواسته های خود مبنی بر لغو همه تحریم ها در ازای بازگشت تهران به تعهدات برجامی تأکید کردند. اما از سوی دیگر دیپلمات های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان در کمیسیون مشترک برجام با انتشار بیانیه مشترکی ناامیدی و نگرانی خود را از پیشنهادات جدید ایران اعلام کردند. فرشته پزشک در این باره چنین میگوید:
1500 تا تحریم در طول ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع شده که یه سری از این تحریم ها اتفاقا شاید بیشتر از 780 تا تحریم دقیقاً به این دلیل وضع شدن و با برچسب هایی وضع شدن که مذاکرات آتی که ممکن بود بعد از آقای ترامپ انجام بشه رو با مشکل مواجه کنن. یعنی تحریم هایی هستن که مخالف برجام هستن و متضادن با برجام و حتی اگر قرار باشه برگردن به برجام، اون وقت منافع اقتصادی ایران ممکن تامین نشه. با این هدف بس شد. ولی آقای بایدن متوجه این کاری که تیم آقای ترامپ کرده هست و به همین دلیل هم گفتن که از اون 1500 تحریم نه فقط 700 تایی که مستقیما برچسب هسته‌ای داره اونها رو لغو میکنه، بلکه حدود 400 تحریم اضافه رو هم که متضاد هستن با برجام اونها رو هم لغو میکنه. ولی به نظر میاد که ایران میخواد کل اون 1500 تحریم که حتی اون 300 و اندی که باقی میمونه واقعا ربطی به منافع اقتصادی و چارچو به برجام نداره، اونها رو هم میخوان لغو بکنن. و باز بین لغو و تعلیق که اصلا در برجام ما در مورد لغو صحبتی نشده و همه چی به تعلیق بوده، در مورد اون هم در فشار میاد.
مذاکرات برجام قرار است روز پنجشنبه بار دیگر در وین ادامه یابد و پس از سفر علی باقری کنی به مسکو و گفتگو با همتای روسیه‌اش، برخی از کارشناسان انتظار دارند که احتمالاً جمهوری اسلامی در رویکرد خود برای لغو تمام تحریم‌ها تجدید نظر کند.
از فرهنگ قویمی میشنیدیم و خلاصه آنچه در گزارش همکارم شنیدید این که آمریکا تحریم‌های بیشتری روز سه‌شنبه بر ایران روا داشته، بریتانیا میگوید این آخرین شانس ایران برای بازگشت به برجام، آلمان پیشنهادهای ایران را در این آخرین دور مذاکرات غیر قابل قبول خوانده، فرانسه هم در همین حد اظهار نظر کرده، اما اسرائیل رفتار ایران رو قلدری خونده و گفته که امتیاز دادن قدرت‌های غربی به ایران جواب قلدری نیست. با همه اینها رو، با همین صحبت‌هایی که شده، آینده برجام رو چگونه می‌بینید؟ سوالی است که با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا گفتگو کردیم.
کاملا قابل انتظار بود که تیم جدید مذاکراتی ایران با یک رویکرد سرسختانه‌ای وارد مذاکرات بشه، به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها خواسته‌های بیشتری رو نسبت به دولت آقای روحانی مطرح بکنه. اون چیزی که قابل انتظار نبود این بود که در مورد اقدامات هسته‌ای تمام توافقاتی که تقریبا در 6 دور گذشته شده بود رو تیم جدید دوباره باز کرده این موضوعات رو و بسیاری از اون توافق‌ها رو در واقع به عقب بازگردونده و این در عمل یک شرایط بن‌بست رو ایجاد کرده. برای اینکه اگر الان ایران بخواد از موضع خودش عقب نشینی بکنه و لااقل در مورد مسائل هسته‌ای برگرده به دور ششم مذاکرات بدون اینکه هیچ امتیازی به دست بیاره، مجبور به عقب نشینی شده، و اگر آمریکا هم بخواد در مورد خواسته هایی که به گمانش حد اکثری هستن در مورد رفع تحریم ها از خودش انعطاف نشون بده، ممکن هست که برای طرف ایرانی حمله بر ضعف بشه از طرف آمریکا و واقعا طرفین دیگه هم راهکارهای چندان نوینی رو در نظر ندارن. بنابراین سخت است تصور این که این دور مذاکرات وین نتیجه غیر از بن‌بست در پی داشته باشه. من فکر میکنم البته تیم ایران احتمالاً بازگرداندن اقدامات هسته‌ای به عقب رو به این قصد انجام داده که بتونه امتیازات رفع تحریمی مورد نظرش رو به دست بیاره، ولی متاسفانه فرمولی رو که انتخاب کرده فرمول بیشتر در مقابل کمتر هست که به هیچ وجه برای 5+1 قابل قبول نیست. تا جایی که من میدونم طرفهای اروپایی به دنبال این هستن که ایران رو راضی بکنن در مورد اقدامات هسته‌ای که برگرده به توافقاتی که در 6 دور گذشته شده بود، ولی بعید میدونم ایران از موضع خودش حاضر به عقب نشینی بشه و بنابراین نمیشه خوش این بود نسبت به اینکه این مذاکرات پیشرفت جدی داشته باشن در این دور.
آقای واعظ، با وضعیتی که ایران بهش دچاره از نظر اقتصادی و مشکلات بسیار بیش از اون در کشور، تصور میکنه چرا این اقدامات رو انجام میده و چرا به غنی‌سازی 60% ادامه میده؟ از دیدگاه شما آیا ایران در نهایت متوجه این مسئله خواهد شد که شکست در برجام میتونه عواقب وخیمی رو برای کشور به دنبال داشته باشه و ممکنه که احیانا دست از این کار برداره؟
این کاملا به نظر میاد یک شیوه مذاکراتی هست که ایران داره دنبال میکنه. یعنی به نظرشون میاد که هر چقدر در اهرم‌های بیشتری رو در دست داشته باشن، احتمال امتیازگیری از آمریکا بیشتر خواهد بود و در ضمن تبعات بن‌بست در مذاکرات رو هم چندان جدی نمی‌بینن، برای اینکه تصورشون بر این هست که قله تحریم‌ها پشت سرشون هست و اقتصاد ایران به هر حال همچنان با وجود مشکلات جدی متلاشی نشده و مردم هم قاعدتاً چاره‌ای جز تحمل سختی‌ها ندارن، برای اینکه دولت ایران معتقد هست که عملا رفع تحریم هایی که آمریکا در 6 دور قبلی مذاکرات پیشنهاد داده اثر عملی نخواهند داشت و در ضمن پایدار نخواهند بود، برای اینکه ممکن است یک سال دیگه جمهوری خواهان در کنگره قدرت رو به دست بگیرن یا 3 سال دیگه به کاخ سفید بازگردن و دوباره تجربه ترامپ تکرار بشه. منتها من فکر کنم علت مشکلی که ایران و تیم جدید مذاکراتی دارن این هست که اگر با خواسته های بیشتری در مورد رفع تحریم ها وارد شده بودند و حتی حاضر بودند در مورد مسائل هسته ای امتیاز بیشتری بدن، اون وقت ممکن بود که طرف مقابل هم بتونه از خودش انعطاف نشون بده، ولی در شرایطی که به دنبال بیشتر در مقابل کمتر هستن، عملا تنها فرمولی که میشه در نظر گرفت بن‌بست است و متاسفانه زمان دیگه تقریبا به انتهای خودش رسیده، از این لحاظ که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده و ایران با آژانس هم همکاری لازم را انجام نمیده.
آقای واعظ، سوالی که میخواستم از شما بپرسم دقیقاً در همین رابطه است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکامش در این میانه چه نقشی دارند و چه کاری از دستشون برمیاد؟
اگر لااقل در بحث بازرسی‌ها از مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج پیشرفتی صورت نگیره بین ایران و آژانس، به احتمال قریب به یقین آمریکا در هفته سوم ماه دسامبر، یعنی تقریبا 2 هفته دیگه، یک اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس رو تشکیل خواهد داد و در اون اجلاس قطعنامه‌ای در محکومیت ایران صادر خواهد شد و این مقدمه خواهد بود برای تنش‌های بیشتر، بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و یک بار دیگر ایران رو قلمداد کردن در سطح بین‌المللی به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت جهان. و این یادآور ماه‌های نخست دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هست که در واقع یک روند باخت باخت رو برای طرفین ایجاد خواهد
و عاقبت کار چه خواهد شد؟
زمانی که ما وارد یک چرخه تقابلی شدیم در دوره آقای احمدی نژاد، این در سال 2005 ایران فقط 164 سانتریفیوژ داشت و غرب هم تازه در اول روند اعمال تحریم‌ها بر ایران بود. امروز زمان گریز هسته ایران کمتر از یک ماه است و غرب هم تقریبا تقریبا هر چه میتوانسته تحریم کرده و در دوره آقای احمدی نژاد 6 سال طول کشید که اون چرخه تقابلی خطر جنگ بین ایران و اسرائیل و یا ایران و آمریکا رو به شدت افزایش داد. گمان من بر این است که در شرایط فعلی در 6 ماه آینده ما در شرایط تخاصم قرار خواهیم گرفت و احتمال یک اقدام نظامی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین شرایط بن‌بست دیپلماتیک متأسفانه شرایط پایداری نیست، برای اینکه عملاً ساعت هسته‌ای از ساعت دیپلماسی داره سریع‌تر حرکت میکنه و دیر یا زود نهایتاً به یک نقطه بسیار خطرناک دو طرف نزدیک خواهند شد.
چشم‌انداز آینده مذاکرات برجام با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران گفتگو میکردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد بودجه سال 1401 گفته که کسری بودجه در آن خط قرمز دولت است. بودجه 1401 در هیئت دولت تصویب و اکنون در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای منصور، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید، ممنونیم از همراهیتون و بشنویم که این کم کردن هزینه های دولت چگونه ممکنه و آیا تصور نمیکنید که این به رکود بیانجامه؟
با درود سرکار خانم رماشرات، بله، ببینید، برای اینکه بودجه کسری نداشته باشه یا باید نشون بدن که چگونه میخوان درآمدهاشو اضافه کنن که عملا راهی وجود نداره و یا باید نشون بدن که کجا هزینه ها رو کم میکنن. دولت اعلام کرده که 15% از هزینه ها کم خواهد کرد که این البته دامن به رکود میزنه، بلکه اقتصاد در همین حال حاضر هم دچار رکود هست و من البته فرضم این است که 15% به قیمت های ثابت منظورشونه، ولی با تورم 45% قطعا مقدار ریالی بودجه بالاتر از امروز خواهد بود. به هر صورت راهی برای افزایش درآمد وجود نداره، میمونه که از کدوم از اینها کم میکنند.
آقای منصور، صدای ما رو دارید؟
آره، قربون دارم.
استدام کنم، ادامه بدید.
در مورد عرض کنم کسری بودجه رو، اولا ارقام بودجه رو ندیدیم، باید ببینیم که این سخنان را از کجا میگوین، برای اینکه بودجه موجود حدود 1/3 و بیشتر از 1/3 کسری است و برای اینکه این کسری ادامه پیدا نکنه باید نشون بدن که کدوم هزینه ها را کم میکنن. وقتی به ساختار هزینه ها نگاه میکنیم، آسیب پذیرترین قسمت هزینه هزینه های عمرانی است که معمولا قربانی بقیه بودجه میشه. هزینه عمرانی یعنی ساختن آینده. دولت معمولا از این صرف نظر میکنه و به احتمال بسیار قوی در این سال هم بودجه عمرانی رو به صفر برسونند، ولی در همون ساختار بودجه هزینه های بسیار گزاف نالازمی وجود داره که من فکر نمی کنم زورشون برسه یا حتی اراده این رو داشته باشن که از اونها کم بکنن، برای اینکه پشت هر کدوم از اون بودجه ها و اون ردیف ها نیروهای بسیار بزرگی خوابیدن و دولت هیچ وقت با اونها نتونسته مقابله بکنه و اونها هر سال تقاضای خودشونو برای افزایش بودجه ادامه دادن.
آقای منصور، معمولا از نرخ دلار در تعیین بودجه استفاده میشه. نرخ دلار کدام ارتباطی داره با تعیین بودجه؟ به طور مثال گفته شده که از 20 تومان قیمت دلار در بودجه 1401 استفاده شده، حالا که قیمت دلار بالاتره، این ارتباط چگونه است؟
ببینید، حق با شماست، برای اینکه در ایران برای دلار بیش از 10 نرخ داریم، ولی اون نرخ بودجه دلار یعنی اینکه دولت در برابر هر دلاری که تحویل بانک مرکزی میده چه مقدار ریال دریافت میکنه. سال گذشته 11,000 تومان بود برای هر دلار، امسال از قرار معلوم از 23,000 تومان میبندند یعنی اینکه وقتی دولت بودجه خود رو با 23,000 تومان برای دلار میبنده، عملا اون سطح تورم رو در اقتصاد از کنم تخنشین میکند، به طوری که قدرت خرید ریال به اون حد تنزل میکنه. حتی اگر نمی بود در حد 23,000 تومان تثبیت میشه، بعد به این معنی که حتی اگر فردا سیل دلار به ایران سرازیر بشود، باز قیمت دلار از 23,000 تومان بودجه ای نمیتونه با این تر بره.
در نهایت آقای منصور، تحریم ها، ادامه اونها و تحریم های بیشتر و احتمال عدم موفقیت در مذاکرات برجام چگونه تأثیری میتونه بر بودجه سال آینده داشته باشه؟ به طور مثال
ملاحظه بفرمایید، امروز در شرایط تحریمی تنها راه نفس کشیدن این دولت و نظام بستگی پیدا کرده به دور زدنهایی که عملا ثروت ملت رو به تومنی سنار حراج بکنند، از طریق قاچاقچی ها و از راه های غیر قانونی وارد کشور بکنند. در نتیجه امروز در یک سراشیبی هستیم. اگر به نتیجه برسه، اندکی در این قضیه ترمز زده میشه، این سیل به نزول اندکی کنتر میشه، بسته به این که چه مقدار از این پول ها در داخل کشور هزینه بشود. ولی اگر به نتیجه نرسه، قضیه قطعا بسیار بسیار ناگوارتر خواهد بود و من تصور نمی کنم که اقتصاد ایران واقعا توان این رو داره که بیش از این در منگنه قرار بگیره. برای اینکه با هر گامی که میریم، هم سیل سرمایه در ایران میخشکه و هم زندگی و معیشت مردم به انتها رسیده. امروز هم درآمد مردم بیش از 1/3 هزینه هاشون رو تامین نمیکنه.
سپاسگزارم از شما. با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا همراه بودیم و از بودجه سال 1401 ایران میشنیدیم و به گفته سخنگوی دولت، کسری بودجه 1401 خط قرمز دولت است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی و بریم و بشنویم از شما.
میگن آقای رهبر گفتن که داشتن بمب اتم حرومه. خواستم بگم این حروم و حلال مال زمان خدا بیامرز بود. اینا که شکنجه حرومه میدن، نزول حرومه میخورن، دروغ حرومه میگن، مال مردم خوردن حرومه میخورن، اختلاس حرومه، همه اینا حرومه. این یکیشم رو اون حروما انجام میدن، نگران نباش.
اگه یک کشوری به طور طبیعی فقیر باشه، فاقد امکانات باشه، خیلی چیزها رو به طور عادی و طبیعی نداشته باشه، خب مردم اون کشور باید قبول کنن که خب چون امکانات نیست، واقعا نیست، خب باید عادلانه این فقر رو تحمل کنند. اون یه بحث دیگه است. ولی کشور ما ایران یه کشور ثروتمند و با امکانات زیادتری هست. بنابراین پس چرا فقیره؟ چون حکومت غارتگری و چپاول و خرابکاری میکنه. به این دلیل هست که مردم فقیرن، اکثر مردم ایران، و این قابل قبول و منطقی نیستش.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما را دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گران، 2,000,000 حقوق بعد از 48 سال، 2,000,000. خدا رو خوش میاد دو تومن حقوق بدیم. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
خواستم راجع به حقوق معلولیت بهتون بگم، اینکه واقعا فاجعه است، افتضاحه. من خودم نابینام، بیرون که بخوایم بریم، فرض کنید یه جایی رو حفظ میکنن برای کشیدن لوله، بعد زمان زیادی میبره باز دینا اینو فرش کنن، همجوری خاکش میمونه سر راه. از نظر مستمری هم که بگیم، مبلغی که میگن ناچیزه، اصلا غیر قابل قبول نسبت به کشورهای دیگه. تو زمانی که میریم بانک یا اداره به جای اینکه مستقیما با خودمون حرف بزنن، اگر یکی پیشمون باشه سعی میکنن با اون حرف بزنن، اون با ما حرف بزنه، فکر میکنن نقش مترجم رو بازی میکنن که این متاسفانه سالیان ساله که من باش درگیرم منو رنج میده. من از خودم بخوام بگم یه نابینام، آنچنان فرقی با یه بینایی ندارم، فقط تنها فرقم اینه که من نمیبینم دیگه، از نظر ذهنی جسمی هیچ مشکلی ندارم. حالا خب جمهوری اسلامی نمیخواد اینو بپذیره و در جاهایی هم که ما رو میخواد بپذیره میخواد که ما مثلا حافظ کل قرآن باشیم و چیزایی که برای خودش نفع داره، در صورتی که من میتونم یه مترجم باشم، من میتونم مثلا زبون چینی رو یاد بگیرم، هندی رو یاد بگیرم، روسی یاد بگیرم، برای یک سازمانی، برای یک تاجری کار بکنم، حقوق و مزایای خودم رو در بیارم. و از واقعا افتضاح جمهوری اسلامی هیچ وقت اهمیت نداده و حقوق ما هم همچون حقوق اقلیت هاست و امیدوارم که واقعا جمهوری اسلامی به زودی زود بره. تون تعامل و سازندگی و آشتی دردی رو دوا نمی کنه.
از قزوین با شما تماس میگیرم. دو سال خورده ای از معلولیت و اتفاقی که برا من افتاده میگذره و دستم دچار حادثه شد. تو این دو سال خورده ای، یک سال خورده ایشه که من پروندم انجام شده، کارهاش و ثبت شده، کمیسیون پزشکی هم تایید شده. یک سال خورده ایه که توی نوبته که میخوان به ما یه مستمری کمی بدن. روز جهانی معلولینم اومد گذشت و این آقایون میگن که بودجه نداریم. تازه فهمیدیم که بودجه رو دارن هر سال کمتر میکنن. نمیدونیم با کجا تماس بگیریم. قزوین جوابگو نیست، تهران جوابگو نیست، میگه بودجهمون کمه. رادیو تلویزیون ایران هم که اصلا صدای مردم رو پخش نمیکنه. نمیدونیم چی کار کنیم. شما صدای ما رو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یادتون باشه که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. اجازه بدید که رسوندن اون صدا و اون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان رادیو فردا برای شما انجام بده. پس خاموش نمونید و ما بشنوید که قرار از شورای عالی کار روز شنبه تشکیل جلسه دهد. به گزارش خبرگزاری ایلینا، دستور کار این جلسه شامل ارائه گزارش کمیته دستمزد شورای عالی کار، مسکن کارگری و بهبود فضای کسب و کار و به عبارت دیگر تغییر قانون کار خواهد بود. در دهه‌های اخیر بارها تلاش‌های از سوی دولت‌ها یا مجالس شورای اسلامی برای تغییر قانون کار انجام شده که برخی از آنها تحقق یافتند. البته این تغییرات به تأکید فعالان و تشکل‌های کارگری به زیان میلیون‌ها کارگر ایرانی تمام شده. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده است.
دو موضوع در دستور کار جلسه روز شنبه شورای عالی کار قرار گرفته: بررسی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 149 که در مورد ساخت مسکن ارزان قیمت برای کارگران هست، و دیگری موضوع اصلاح قانون کار. مطابق خود قوانین کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار تشکیل شده تا دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار رو تهیه کنه که در برگیرنده موضوعاتی مثل تعیین حداقل دستمزد، تعیین مصوباتی که از حقوق کارگران حمایت کنه و تعیین مواردی که مشمول معافیت از قانون کار میشه هست. اینجا صحبت از تهیه سیاست‌های کار هست و نه قانون کار و احیانا اصلاح قوانین موضوعه. بنابراین با این تعریفی که در قانون اومده، اساساً شورای عالی کار صلاحیت وضع و قوانین کلی کار و یا اصلاح اون رو نداره. خب هم در دولت‌ها و مجالس قبل و هم در دولت و مجلس فعلی تلاش شده تا بحث اصلاح قانون کار رو به سرانجام برسونن. در حال حاضر هم طرح مزد توافقی برای روستاها در مجلس با امضای حدود 40 نفر از اعضای مجلس در دستور کار قرار داره، طرحی که به طور کامل در برگیرنده و تامین کننده منافع کارفرماست و پیشنهاد دهندگان از اونجایی که قانون کار فعلی رو مانع کسب و کار و تولید میدونن به بهانه بهبود فضای کسب و کار تلاش دارن تا از طریق مقررات زدایی از تکالیف و تعهدات کارفرما کم کنن، مزد رو توافقی کنن تا بتونن لحظه‌ای و در کوتاه مدت سود بیشتری رو به جیب بزنن. خب این بحث همونطوری که عرض کردم داره پیشینه و سابقه قبلیه و در واقع کسانی که پشت پرده اصلاح قانون کار و طرح‌های ضد کارگری اینچنینی قرار دارن گروه‌های قدرت و ثروتی هستن که در اصل به دنبال حذف قوانین موجود و منطقه‌ای کردن دستمزد کارگر هستن. همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی کوشیدن تا دستمزد رو سرکوب کنن، فعالین و تشکل‌های کارگری رو سرکوب کنن تا از این طریق در واقع قدرت اعتراض کارگران و چانه‌زنی کارگر رو تضعیف و مسیر برای سودآوری بیشتر کارفرما هموار بشه. این کار رو قبلا با خارج کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار و همینطور با تصویب مقررات اشتغال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی انجام دادن. بنابراین هر گونه تغییر و اصلاحی بنابر سوابق قبلی چیزی جز بحرانی تر شدن وضع معیشت کارگر، ناامنی بیشتر شغلی و عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین مزد و هزینه‌های زندگی برای کارگران به دنبال نخواهد داشت. این که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی میگن راه حل بحران معیشت و بالا بردن قدرت خرید کارگران کنترل تورم هست، نه افزایش دستمزد، یا اینکه افزایش دستمزد تورم رو بالا میبره و باعث افزایش هزینه‌های تولید میشه، اینها ادعای مضحکی هستن که تنها در یک اقتصاد غیر معمول رانتی مبتنی بر غارت و چپاوله که مطرح میشه. کارگر اساساً چه نقشی و چه تأثیری در بالا رفتن نرخ تورم داشته که الان میخوان به بهانه کنترل تورم از مزدش بزنن؟ همین الان هم اگر تورم به زیر 10% هم برسه، بازم مزد فعلی کفاف 1/3 معیشت کارگر رو نمیده. این بحثا فقط و فقط بهانه هستن برای اینکه هدف و طرح اصلی، یعنی همون توافقی شدن و یا منطقی شدن دستمزد رو نهایی کنن. گروه‌های با نفوذی که به دنبال این سیاست هستن به کمتر از برچیده شدن کامل مقررات و قوانین کار رضایت نمیدن و من فکر میکنم الان با طرح موضوع اصلاح قانون کار یا پیشنهاد توافقی شدن دستمزد در روستاها و یا افزایش پلکانی دستمزد و مسائلی از این قبیل در حال امکان سنجی و ارزیابی و تحلیل شرایط موجود برای حذف قانون کار هستند و بنابراین با طرح موضوع اصلاح قانون کار در جلسات شورای عالی کار میخوان که زمینه سازی کنند و فضا رو هم ارزیابی کنند و هم آماده بکنند تا طرحی که با مشارکت و دخالت چند نهاد خیریه و همینطور اتاق بازرگانی و اصناف تهیه شده رو به سرانجام برسونن.
از پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران میشنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
پس از گذشت 2.5 ماه از انتخابات سراسری مجلس آلمان، از روز چهارشنبه دولت جدیدی در این کشور بر سر کار آمده که متشکل از 3 حزب سوسیال دموکرات، سبز و لیبرال است. در این کابینه 16 وزیر عضویت دارند که نیمی از آنها زن هستند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
بامداد چهارشنبه طی مراسمی در بوندستاگ مجلس آلمان در برلین، اولاف شولتز از حزب سوسیال دموکرات با اکثریت آرا به مقام صدر اعظمی این کشور برای 4 سال انتخاب شد. سوگند یاد کردن اعضای کابینه او نیز دیگر مراسم مجلس آلمان بود. به این ترتیب با گزینش دولت جدید، دوران 16 ساله صدر اعظمی آنگلا مرکل روز چهارشنبه پایان یافت. با این انتخاب، اولاف شولتز 9th صدر اعظم آلمان پس از جنگ دوم جهانی است که روز چهارشنبه زمام امور را در این کشور در دست گرفت. دولت تازه آلمان در حالی نخستین روز کاری خود را شروع کرد که در شبانه روز گذشته 69600 شهروند آلمانی مبتلا به ویروس کرونا شده و در این ارتباط 527 تن هم جان باختند. به این ترتیب یکی از مهمترین مواردی که در موافقت نامه 177 صفحه‌ای دولت ائتلافی جدید آلمان نشسته همانا پیکار علیه ویروس کرونا است که پیش از این تلفات انسانی دور از انتظار بر جا گذاشته. حفظ محیط زیست، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، دیجیتالی کردن بخش اداری و امور اقتصادی، ساخت سالانه حداقل 400 هزار خانه که 100 هزار آن در اختیار افراد کم درآمد قرار می‌گیرد، نظارت دولت بر اجاره منازل، بالا بردن سطح بهداشت، تسهیلات بیشتر برای پناهجویان و خانواده‌های آنها و ایجاد ده‌ها امکانات رفاه راهی دیگر در سند دولت ائتلافی جدید آلمان به چشم می‌خورد. در حال حاضر در خیابان‌ها و جاده‌های آلمان 450 هزار خودروی برقی در حال رفت آمدند. دولت جدید آلمان به ریاست اولاف شولز اما می‌خواهد این میزان را در 9 سال آینده به 14.5 میلیون وسیله نقلیه برقی افزایش دهد. در دولت ائتلافی تازه آلمان 16 وزیر عضویت دارند که 8 تن آنها زن و 8 نفر دیگر مرد هستند. روزنامه‌های آلمان ترکیب اعضای این دولت را از جنگ دوم جهانی به این سو بیمانند دانستند. به عنوان مثال یکی از این 8 سیاستمدار زن خانم آنالنا بربوک است که 41 سال دارد و از حزب سبزهای آلمان است. او تحصیلات دانشگاهیش را در علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق بین الملل به پایان برده و خواهان تجدید نظر در سیاست آلمان در قبال چین و روسیه است. یا دیگر سیاستمدار آلمانی خانم کریستیان لامبرشت است که وزیر دفاع کابینه جدید است. وزارتخانه های زنان و جوانان، حفظ محیط زیست، آموزش و تحقیقات، مسکن و شهرسازی، توسعه و همکاری های اقتصادی و فرهنگ نیز به 6 سیاستمدار زن دیگر سپرده شده. اولاف شولتز که روز چهارشنبه زمام امور آلمان را به مدت 4 سال در دست گرفته، پس از ویلی برانت، هلموت شمیت، و گرهارد شرودر چهارمین صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
عزیزان شنونده، شما می تونید همیشه سری بزنید به رادیو فردا.com، چرا که رادیو فردا.com حلال بسیاری از مشکلاته. اگر میخواید آگاه باشید، خبرها رو با جزئیات بیشتری دنبال کنید، خبرها رو هر لحظه به محض رسیدنشون ببینید و بخوانید و بیش از اون از جزئیاتی که در فرصت‌های کوتاه رادیویی نمیتونید به اونها دست پیدا کنید اونجا میتونید ببینید. سری بزنید به radiofarda.com. بذارید آخرین خبری رو که همین لحظه توجه همو جلب کرد براتون بخونم. پس از وعده علنی رئیس سازمان موساد اسرائیل مبنی بر اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، انتقادهای گسترده از این سخنان در رسانه‌های اسرائیل ادامه داره. گفتن که به شدت زود هنگام، ابلهانه و حتی خطرناک بوده این وعده ها. او از 14 آذر در ماموریتی از سوی نفتالی بنت نخست وزیر به واشنگتن رفته بود تا در دیدار با مقامات ارشد دولت جو بایدن آمریکا را متقاعد کنه که از بازگشت به برجام خودداری کنند. روزنامه اسرائیلی هارتس امروز چهارشنبه در یادداشتی به وعده پرسر و صدای داوید بارنعا پرداخته و اون رو شرم‌آور، فاقد اعتبار و حتی کودکانه دانسته. سری بزنید به رادیو فردا.com و خدا نگهدار یکایک که شما.